دیالوگ. به نام خالق خلاق، در شامگاه آخرین شنبه 29 ماه پایانی پاییز زیبای 1404 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید، وارد دیالوگی دیگر میشیم با امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. ایوب آقاخانی هستم و با افتخار در خدمت شما بزرگواران همراه همکاران عزیزم در برنامه دیالوگ ورود شما رو به این برنامه زنده خوش آمد میگیم، یا بهتر بگم صبوری شما رو برای اینکه ما رو در جمع خودتون پذیرفتید قدردانی میکنیم و امیدواریم تا ساعت 22 پایان این برنامه کنار ما باشید و بمانید. طولانی ترین شب سال هم که در پیشه فردا شب، ولی چون ما امشب تا شنبه بعد دیگه در خدمت شما نخواهیم بود، به حکم وظیفه پیشاپیش برای شما شادباش عرض میکنیم و آرزوی قلبی ما این است که کنار عزیزانتون در این شب فرهنگی و سنتی ایران زمین شاد و برقرار و لبخند به لب و همه ی زیبایی های جهان رو در کنار خودتون داشته باشید و کنار عزیزانتون با امید به زندگی لبخند بزنید. تئاتر هم ایده بدی نیست برای شب یلدا، تئاتر هم اتفاق خوبی است. مجموعه تئاتر شهر هم که برای فردا اجراهای خودش رو با 50% تخفیف تقدیم شما میکنه، بلیتاش 50% تخفیف دارم برای فردا شب. من به عنوان یک تئاتری میگم که همیشه دغدغه ماها که روی صحنه بودیم و من بارها به عنوان کارگردان رو صحنه بودم شب یلدا، همیشه این بوده که امشب اجرا بریم خوبه یا نریم، آیا مردم میان تئاتر یا نمیان. الان به حکم وظیفه رسانه‌ای خودم به عنوان یک تئاتری که الان پشت این میکروفون نشستم به شما میگم که اصولاً گذراندن ساعت‌ها و ثانیه‌ها در تئاتر، اون هم تازه به عنوان بخشی از شب یلدا و نه اصلی ترین بخشش بلکه پیش نیاز و مقدمات شب یلدا، ایده بدی نیست، بلخواسته که یک مجموعه وزینی مثل تئاتر شهر هم آمده شرایط رو تسهیل کرده برای حضور شما در سالن‌های تئاتر. لطفاً 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 به بهانه‌های مختلف، از عید نوروز بگیرید تا شب یلدای خجسته تا هزار و یک اتفاق جذاب، تئاتر رو وقتی که روی صحنه است، جز اون ملاحظاتی که به هر حال تئاتر اساساً خودش تعطیل میشه، ضرورت‌های تقویمی منظورمه، از زندگیتون حذف نفرمایید اگر در زندگیتون وجود داره. اگر نه نیست که اصلا برنامه دیالوگ داره به این دلیل تقدیم شما میشه که هرچه زودتر وارد زندگیتون بشه. به هر صورت یک دیالوگی دیگر با مضمون تئاتر در خدمت شما الان آماده تقدیم و ارائه است. 21:04 که تمام شد، شد 5 دقیقه، و 30075 راهی است که شما همراهی خودتون رو با برنامه‌تون اعلام می‌کنید. 30075 سامانه دریافت پیامک. نظرات مکتوبتون پیشاپیش بر ما خوش باد، چه تلخ چه شیرین، به هر حال به حکم وظیفه میخونیم، دقت میکنیم و در حد بضاعت پاسخ میدیم. صراحت، شفافیت و روز آمد بودن شعار همواره این برنامه بوده، هست، خواهد ماند، حتی در آستانه شب یلدا 1404. سه بخش همواره برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید: گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه. در هر سه بخش کنار ما باشید، اما در گفتگوی روز شرکت کنید لطفاً. 30075 من میدونم با کیا طرفم و چگونه. شمایی که عزیز مایید و تاج سر و سرور و اصلی ترین دلیل تقدیم این برنامه به شما. هیچی نشده ما رو به مهر نواختید. سامانه دریافت پیامک سرشار شده از پیامک های شما. باز هم تئاتر، باز هم فرهنگ، باز هم تمدن، باز هم آینده، باز هم آسمان. آسمانی که اصرار داریم آبی تر از پیش باشه، آسمانی که اصرار داریم بر فراز سربلندی مردمان ایران زمین بدرخشه. این راهی نداره جز این که شما کتاب ورق بزنید، تئاتر بخونید، مطالعه کنید، پژوهیدن رو در زندگیتون مهم بدونید، براش برنامه ریزی کنید. آقای آقا خانی، ما همه مشکلاتمون، یعنی الان با کتاب خوندن من حل میشه؟ به تمام باورهام قسم میخورم که نه به سرعت، اما در دراز مدت ملتی که کتاب از دستشون نیفته امکان نداره در مشکلات گیر کنن. من آرزوم اینه که گره از زندگی همه ما ایرانی ها، اگر گرهی وجود داره، باز بشه و همه ما انشالله بتونیم به روزگار روشن‌تر سرزمینمون هم امیدوار باشیم، هم ببالیم و همه جا با افتخار بگیم من یک ایرانیم. برای جاری شدن این واژگان بر زبان لازم است که انگشتان شما رنجه بشه به تورق صفحات کتاب‌های مختلف. اگر جز این فکر می‌کردم، هرگز هر شب با زورق خیال 15 دقیقه وقت شما رو به نیابت با ورق زدن کتاب نمی گرفتم. بنابراین بدانید و آگاه باشید آنچه به شما دارم میگم زندگی من، باور من و تمام سلوک من در تمام لحظه ها و ساعت ها و ثانیه ها و سال های عمرم بوده و هست. امیدوارم انقدر با من هم فکر باشید که همین امشب کتابی رو برای خواندن آغاز کنید. هرگز این امر زود بازدهی نیست. اگر عجله دارید که بهتون توصیه میکنم دیگه نه برنامه دیالوگ گوش کنید نه کتاب بخونید. اتفاقات زود بازدهتری در کشور ما جاری و ساری هست. هیچ کدوم شمایل خوبی ندارن اما تعاریف اقتصادی دارن. بله امروز فلان کارو میکنید و فردا میتونید به سرعت تغییرشو حس کنید. هیچ اشکالی نداره شما اون مسیر رو برید، ولی اگر با ما تو یک جاده دارید حرکت میکنید فکر میکنم سنگینی یک جلد کتاب رو همین امشب باید به بارتون اضافه کنید.
گفتگوی روز.
یاران و عزیزان همیشه همراه، با دعایی که به عنوان دعای شب یلدا از ما امیدوارم پذیرفته باشید برای سربلندی ایران زمین، کشور نازنین، بی بدیل، بی رقیبمون، وارد بخش اصلی برنامه امشب شدیم. گفتگوی روز مرتبط است با برگزاری 44مین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، البته بخش اولش. بخش دومش یه خورده به یک رویداد فرهنگی متصل با یلدا ارتباط داره که باز هم جالبه باشید و بدانید و بمانید. من خودم هم گوشه ای از این اتفاق رو گرفته بودم، بر خودم هم جالب و هیجان انگیز بود، ولی با هم گپ خواهیم زد. اما اجالتاً در خدمت دوست بسیار فرهیخته خودم، بسیار دانشمند خودم، آقای دکتر رامتین شهبازی هستم که مجالست و معانست با ایشون حتما زمین ساز تفاخر برای شخص بنده است در حوزه های فرهنگی. ایشون تصدیگری بخش پژوهش این دوره از جشنواره رو دارن و ظاهرا این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با اصطلاحی که از زبان من میشنوید یعنی پیش نشست کار خودش رو آغاز کرده. خواستیم بدانیم و بدانید که این اتفاق چیست، چگونه داره رخ میده و چند و چونش، چراییش و گامهای پیش روی این بخش، بخش مهمه 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، مدیریت و سکانداری دکتر رامتین شهبازی خوشفکر و خوشقلم چگونه ورق خواهد خورد. ترجیح دادیم برای اینکه جزئیاتی رو از زبان ما به گزاف نشنوید، خواهش کنیم که ایشون از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ میهمان برنامه امشب ما باشند تا انشالله جزئیات رو خدمت شما معروض بدارند. آقای دکتر رامتین شهبازی عزیز، سلام و درود بنده رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه خودتون دیالوگ.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز بختم، جناب آقای ایوب آقاخانی، دوستان عزیز شنونده، همه همکاران شما در برنامه دیالوگ رادیو نمایش عزیز که مدتی من میومدم و میرفتم و رفت آمد داشتیم. آقا تا اسم منو که نبرده بودید داشتید این هر واقع فرموشات که میفرموندم رو داری چه دوست با ارزشی دارید شما که راجبه صحبت میکنید.
من میدونم در به کی دارم حرف بزن.
من نمیدونستم. ارزم به خدمت شما که بسیار بسیار سپاسگزارم از لطف شما. اینا لطف شماست و چون این نیست ولی حالا به تعارف چون نخوام بگذاریم من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. من کاملا آگاهانه عرض کردم.
شما لطف دارید.
همون دیرینه که شما در رادیو نمایش هم داشتید برای برنامه‌های اندیشه محوری که در حوزه در واقع شناخت تئاتر و زوایای مختلفش، حوزه نقد و نقادی و همه عرصه‌هایی که به هر حال شما توش مؤثرید و بندان هنوز در حال آموزش از شما هستم، دوست داشتم اینها رو ذکر کرده باشم. به هر حال شأن و جاه شما رو سر ماست، خیال تو را. خب آقا چه کردیم؟ این پیش نشست چیه؟ ماجراهای بخش پژوهش چیه؟
بله ببینید، هر سمینار حالا با نام سمیناری، اما حالا من خیلی پروازده تفاوت این دوتا واژه نمیخوام بشم، حالا به هر حال بخشی در واقع به یک شکل دیگه از اجرا میگن همایش، بحث‌های علمی رو بعضی میگن سمینار و خوی این دوتا، ولی تو ایران معمولا این دوتا به یک عنوان ازش استفاده میشه. ولی خب سمینار یک امر دانشگاهی تریست و در واقع خاص‌تر، همایش خورده عمومیت داره. عرضم به خدمت شما که ما امسال در سمینار جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر وقتی که جناب آقای فخر لطف کردن تماس گرفتن و این بخش رو خواستن به من بسپرن، ما چند تا در واقع پیشنهاد بهشون دادم که اینو در رابطه با مسئولیت یه جاهای دیگه هم بهم میگن، همیشه میگم، میگم که ما اینکه صرفا بخوایم یک ایونت به قول معروف یا رویداد برگزار بکنیم خیلی برای من جذابیت نداره. این فراخوانی بدیم یه سری مقاله بیاد و اینا، الان دیگه واقعا این اشباع شدیم ما از این شکل برنامه‌ها و این.
بله
ما باعثی که یه سری پیوست داشته باشه این ماجرا، این دو تا پیوست اصلی باید داشته باشه.
واقعا هم درست میفهمید، چون عموما هم پاسخی نگرفته این بخش با اون شمایل کلاسیکش.
بله نگفتم یه پیوست فرهنگی و یه پیوست رسانه‌ای ما باید در واقع براش تعریف بکنیم. پیوست فرهنگیش در راستای همون بحث علمیه، این خیلی دور نیست. ما اومدیم گفتیم که بیایم، من این کار رو در واقع برنامه دیگری که در رابطه با انجمن سینمای جوان بود و همایش مطالعات فیلم کوتاه همونجا این کار رو کردم و نزدیک 15 یا 16 ماه و دقیق شدم نیست پیش نشست رفتیم. این واژه پیش نشست برای این برگزار میشه که نشست اصلی میشه خود اون سمینار، که حالا ما انشالله در انتهای دی ماه، هفته آخر دی ماه در حقیقت اینو برگزار خواهیم کرد که حالا توضیح میدم خدمتتون. پیش نشست یعنی این که مباحث مقدماتی که ما رو میرسونه در واقع به اون روز اصلی. دلیل چی هست و موضوعات چجوری انتخاب میشن؟ دلیل این هستش که ممکنه که چون که وقتی ما فراخوان میدیم پژوهشگران با پیشنهاد خودشون میان سراغ ما در راستای اهداف و اون چارچوب‌هایی که تعریف شده، ولی وقتی ما پیشنشست برگزار میکنیم در اون راستا ما پیشنهاد میدیم به یک پژوهشگری که بیاد راجع به یک موضوعی ارزان به خدمت شما که با مخاطبین گفتگو بکنه. خب ما این برنامه رو شروع کردیم، ارزان به خدمت شما 4 پیشنشست خواهیم داشت انشالله، چون زمان کمه. اگه زمان بیشتر بود ما قطعاً پیشنشست های دیگری رو هم
با چه فواصلی برگزار میکنیم؟
عرضم به خدمت شما که ما با یه فاصله یک هفتهی شروع میکنیم، یعنی که الان جلسه اول پنجشنبه گذشته پریشب در واقع برگزار شد در سالن مشاهیر تئاتر شهر که آقای دکتر مهدی خانکه که معرف حضور شما هم هستن، از همکارانمون در دانشگاه سوگ هم هستن و عضو هیئت علمی دانشگاهش مرحوم فرشیان. عرضم به خدمت شما راجع به مبانی حکمی ارزم به خدمت شما درام در شرق صحبت کردن و در جلسات بعد دوستان دیگه مثل خانم دکتر شیوا مسعودی، آقای دکتر رحمت امینی و جناب آقای دکتر اسماعیل نجار حضور خواهند داشت و هر کدومشون در رابطه با در واقع موضوعی در ارتباط با تئاتر شرق با ما گفتگو میکنن. اینو من لازمه بگم که امسال ما محور اصلی بحثمون رو، محور اصلی در حقیقت سمپوزیوم رو یا سمینار رو در واقع بر مبنای تئاتر شرق در نظر گرفتیم. دلیل همین بود که خب من دیدم ما روی حوزه تئاتر غرب حالا پراکنده یا متمرکز کار کردیم و زیاد کار کردیم و به هر حال هر مقاله‌ای که میاد معمولا تو این حوزه هاست. یه جستجوی کردم دیدم ما در حوزه تئاتر شرق خب حتی منبع مکتوبی به اون صورت نداریم، یعنی نه اینکه اصلا نداریم، شما از کتاب نمایش در ایران بگیرید تا در واقع کتاب نقادی خانم دکتر نجم، کتاب آقای دکتر استاد بیضایی رو و کتاب خانم دکتر نجم و دیگران خیلی محدودن، یعنی شاید واقعا به انگشتان یک دست نرسن اصلا.
بله
میگم نمیخوام ارزش اونها رو خدای نکرده مخدوش بکنم،
نخیر.
ولی دیدم نیست و بعد اینکه بچه‌ها هم کار نمی‌کنن، یعنی پایان نامه‌هایی هم ما بچه‌ها خیلی تمایلی به کار کردن تو حوزه تئاتر شرق ندارن.
بله
این بود که به آقای فخر پیشنهاد دادم ما بیایم امسال موضوع رو بذاریم تئاتر شرق، که در واقع چیزام کرده باشیم دیگه، در واقع یه کار نوعی هم کرده باشیم که این یه یادگاری مجموعه مقالهاش لااقل بمونه برای حتی پیشنهاد برای پژوهش. با یه اتفاق عجیبی مواجه شدیم، با نزدیک 160 چکیده ما مواجه شدیم که اصلا خود برای خود من اصلا قابل تصور نبود، چون ما در یک زمان بسیار اندک این کار کردیم. الان من برای همایش نمایشنامه پژوهی که عرضم به خدمت شما برای خانه تئاتر دارم، اونجا هم دبیر علمی هستم، حالا خدمت خود شما هم اونجا هستیم به عنوان در واقع عضو هیئت علمی اون همایش، عرضم به خدمت شما که برای اون مثلا یک ماه و نیم تا دو ماه ما فرصت چکیده گذاشتیم.
بله.
ولی برای این جشنواره چون زمان بسیار اندکه و ما باید تحت زمان خیلی کوتاهی اینو برگزار می‌کردیم، 160 چکیده بر من خیلی اتفاق عجیبی بود و که دوستان داورمون هم آقای دکتر محمد حسین ناصر بختیار، آقای دکتر برهام جلالی پور و سرکار خانم دکتر میترا علوی طلب در حقیقت خیلی با سرعت و با دقت چکیده رو خوندن و ما به نزدیک حالا آمار دقیقش رو خود در واقع دبیرخونه جشنواره اعلام کرده و بیشتر نزدیک 50 خورده ای در حقیقت چکیده رسیدیم که من امید دارم حداقل 50 مقاله دست ما برسه و این خیلی اتفاق غریبی خواهد بود و اتفاق عجیبی خواهد بود که انشالله با کیفیت دیگه. حالا راجع به کیفیتش رو باید بزنیم، هم اساتیدی مثل شما در حقیقت نظر بدن و من نمیتونم ورود کنم و همین که باید مقاله ها آماده بشه خونده بشه. من از پیش نشست ها در راستای در حقیقت پوشش دادن احتمالاً کمبودهایی هستش که ما توی مقاله ها خواهیم داشت و من سعی کردم که انتخابی که میکنم از دوستانی که میان و عرضم به خدمتشون مباحثی که دارم مطرح میکنم، مثلا آقای دکتر رحمت امینی کار جالبی دارم میکنم، ایشون مدت ها سر یکی از کلاس های درسشون دارن شیوه های اجرایی نمایش های شرقی رو توی نمایش های ایرانی بررسی میکنم و من ازشون خواهش کردم که همین تجربهشون رو بیان برای ما بیان کنن به چه دستاورت هایی رسیدن، چون ظاهرا چندین ساله که دارن این کار رو انجام میدن. یا آقای دکتر نجار یک گروه تئاتر خیابانی هندی رو قرار هست به ما معرفی کنن که خب این که مثلا در هند ما تئاتر خیابانی اصلا داریم اونجا چجوری داره اجرا میشه و اینا به هر حال محل سواله و قطعا برای پژوهشگران میتونه برجسته باشه. خانم دکتر مسعودی هم که یک مقوله که تز دکتریشون بوده و مدت هاست روش کار میکنن از مفهوم تلخک،
بله،
اون رو قرار هست بیان در ایران و کشورهای اطراف ایران بررسی کنن که تلخک مثلا تو پاکستان چه معنی میده، تو عراق به چه شکله و اینها به نظرم بحثای جذابی برای علاقمندانش خواهد بود که امیدوارم خداوند ان شاءالله توفیق بده و بتونیم که به اون نحوی که شایسته هستش ان شاءالله برگزار
کنیم. ببخشید من دیگه اختیار عالی بود. الان در واقع پنجشنبه برگزار شده، بعدی پنجشنبه پیش
بود. پنجشنبه بعدی، بله پنجشنبه بعدی هست.
ساعتش؟
بله پنجشنبه 4 ان شاءالله دی ماه ساعت 17 تا
سالن همایش های تئاتر تاچر ها؟
بله سالن مشاهیر خانم دکتر شیوا مسعودی انشالله بی حرف پیش و
انشالله که حضور داشته باشن دوستان، چون استفاده برای عموم هم آزاده دیگه.
بله بله آزاد، رایگان. ما چیز هم داریم در واقع برای دوستانی که از ممکنه که از شهرستان ها نتونن بیان، از استان ها شهرستان
آنلاین
نتونن بیان، آنلاین هم داریم و خیلی استقبال خوبی هم شد این سری هم. ما با اینکه فرصت کوتاهی برای اعلام خبرش داشتیم، ولی برای اینکه واقعا همیشه من به این معتقد بودم که در حال شعار در واقع علمی و فرهنگی هم در ایران هست که ما بتونیم در واقع این عدالت فرهنگی و عدالت علمی رو برای دوستانی که از پایتخت دور هستن انجام بدیم. این کار کردیم، استقبال شد. لینکش رو از طریق اخباری که از طریق دبیرخونه جشنواره منتشر میشه دوستان میتونن پیگیری کنن، به راحتی میتونن با فراخوندن یک در واقع آدرس تارنما وارد بشن و دیگه از جلسه استفاده کنن.
آقای شهبازی عزیز یه سوالی دارم وسط فرمایشات شما به ذهنم رسید از شما بپرسم و به اصطلاح طرحش بکنم به جواب برسیم. چرا فکر میکنید بچه‌ها مخصوصا توی دانشگاه، حالا من میگم بچه ها به عادت معلم میگم، منظورم دانشجویان، جوان ها توی دانشگاه کمترین رغبت رو به پرداختن به نمایش های ایرانی دارن؟
به نمایش های ایرانی دارن.
ببینید این واقعیت، حالا هر چقدر دیگران نفیش کنن واقعیت.
من خودم هم عرض کردم به هر حال، میگم مثلا ما چند نفر اصلا داریم پژوهشگری که به صورت خاص روی این حوزه کار کنن. ببینید من وقتی که فراخوان منتشر شد خیلی هم خوشحال شدم هم شرمنده شدم که استاد عزیزم جناب آقای داوود فتحعلی بیگی با من تماس گرفتن و گفتن که خودشون گفتن که من میخوام مقاله بدم و شرکت کنم، با اینکه میدونیم خب ایشون خیلی فعال هستن و دائم دارن کار میکنن، ولی خب همچنان این روحیه در حقیقت درشون هست. عرضم به خدمت شما که ببینید به خاطر در حقیقت نوع، من حالا این حرفا رو میزنم میدونم بعدا تداعاتی از طریق جامعه برخی از دوستان تئاتریمون خواهد داشت، ولی به هر حال دیگه میزنم دیگه، مشکل نداره. ما اون در واقع توی گیومه واژه روشنفکری، عرضم به خدمت شما جامعه روشنفکری ما اصولا شرق رو فاقد تئاتر میدونه. خب من واژه تئاتر رو دارم استفاده میکنم که ممکنه این به لحاظ علمی، البته جناب آقایی من دارم درس پس میدم، غلطای منو بگیرید در حین صحبت. عرضم به خدمت شما ما تئاتر به اون معنایی که در غرب وجود داره نداریم، ولی آن چیزی که بهش میگیم نمایش یا آیین‌های نمایشی در ایران بسیار غنی هستن که نه تنها در ایران، که شما هر چقدر که به سمت شرق دور هم میرید اینها کاملا وابسته به فرهنگ خودشون و وابسته به اون در واقع وضعیت منطقه‌ای خودشون. اومدن واژه لوکال رو به کار بردن که آخرم بردن و در حقیقت همون در واقع
مومی خودشون
آره زنده باد. این کاملا به اون وابستگی رو دارن و اتفاقا به نظر من خیلی مفیده. حالا نه اینکه در غرب اینجوری نباشه، غرب به دلیل نوع صادر کردنه در حقیقت اون فرهنگ تئاتریش تونسته خب همیشه موفق تر باشه و همیشه به نظر میاد که جذاب تر باشه برای مخاطب و بهش بپرزن. اما این تئاتر حالا میگیم ایرانی و یا از اون ور در واقع گسترده سر شرقی اصلا هیچ وقت درست معرفی نشده. من حتی مقاله خواهم داشت که هیچ اشکالی نداره، من حتی گفتم نگاه انتقادی، خب مقاله خواهیم داشت از جناب آقای دکتر رضا صمیم که یکی از در واقع اساتید محترم جامعه شناسی هستن و توزیع جامعه شناسی تئاتر به شدت دقیق کار میکنن، که اصلا امتناع شکل گیری تئاتر در شرق وجود داره. گفتم اشکال نداره این مقاله بیاد مطرح بشه، این مقاله هم مطرح بشه، حتی نگاه منتقدانه داشته باشیم ولی نگاه علمی داشته باشیم. نکته که وجود داره اینه که این امتناع به ظاهر شکل گیری تئاتر، که حالا این برمیگرده به نوع عرضم به خدمت شما اصلا اون جنس ادبیاتی که ما داریم و تفاوتش با ادبیات عرضم به خدمت شما غربی. امروز من داشتم به سخنرانی در دانشگاه سوره داشتم راجع به هوش مصنوعی، دوستان میگفتن که آره مثلا هوش مصنوعی شعر هم میگه و اینا، گفتم هیچ وقت شعر ایرانی نمیتونه بگه، هیچ وقت مثلا مولانا و حافظ نمیتونه شعر بگه، ولی میتونه شبیه غربی ها شعر بگه. چرا؟ چون غربی از ابتدا به تخنه اعتقاد داشتن و به ساختن. نمیخوام اصلا زیر مثلا در جایگاهی نیستم میخوام شعر غربی رو زیر سوال ببرم، ولی اون بعد ساختنش، ساخته شدنه، عرضم به خدمت شما ممکنه هوش مصنوعی از عهده اون بر بیاد، چون که اونها یه سری قوانین دارن، آی ام بی که چهارپایه، آی ام بی که شش، قوانین عروضی خودشونو دارن و از توی اون ممکنه اون در بیاد، ولی شعر ایرانی نمیتونه در بیاد. و من داشتم نظری دریفوس رو میگفتم که میگم تجربه زیسته که یک انسان داره رو یک ماشین نداره، واسه تو احساس عشق، احساس نفرت نمیتونه. خلاصه میخوام اینو بگم که ما بیشتر چون درگیر این مسئله در شرق به صورت کهن بودیم که حالا داریم به شب یلدا هم میرسیم و آیین های اینچنینی، اون جنس تئاتر غربی اصلا اون جنس تفکر رو نداشتیم، ولی یک جنس نگاه در حقیقت میشه گفت که شبه روشن فکری، که البته میگم به جاش خدمت کرد در زمان خودش، من اصلا نمیخوام اینو زیر سوال ببرم و اصلا در جایگاهی هم نیستم که بخوام زیر سوال ببرم، ولی اینو باب کرد که این نگاه ایرانی اصلا به درد نمیخوره، این نگاه شرقی اصلا به درد نمیخوره و ما فقط از طریق تئاتر غربی است که میتونیم در حقیقت پیشرفت کنیم.
همونطور که البته که خدا بیامرزتشون جایگاهشون هم چقدر والاست و بالا و در ذهن همه ما و قلب ما جای ویژه‌ای دارن، مخصوصا ماها که دانشجویان مستقیمشون بودیم، بله. مثل آقای سمندریان،
بله.
که
بله.
یه نکته رو از زبان ایشون نقل میکنم و همواره هم میگن، در حالی که من خودم شخصا بعد از اینکه ایشون و سرکار خانم هما روستا که یاد هر دوشون گرامی اومدن نمایش زمین مقدس منو دیدن سال 85، با هم در این باره حداقل 20 دقیقه گپ زدیم که درباره نمایشنامه‌ای که من نوشته بودم و امتیازاتش حرف می‌زدم. من به شوخی گفتم استاد شما مگه نمی‌گفتین ما درام ایرانی نداریم؟ پس اگه دارین تایید میکنین یعنی پس ما درام ایرانی داریم دیگه، یکیش هم من نوشتم، حالا بیش و کمش بحث دوم. گفت ببین همه حرف منو اشتباه متوجه شدن، ما نمیگیم درام ایرانی نداریم یعنی این که در ایران درامی تولید نمیشه، ما داریم میگیم درامی که در ایران تولید بشه و به پژواک جهانی برسه هنوز نرسیدیم و هنوزم اعتقاد دارم انقدر کمه که 10 تا دیگه هم مثل همین نمایشنامه نوشته بشه، باز این کلمه من، این جمله من، این نظر من، این گزاره من خیلی بی اعتبار نمیشه. ولی هنوزم که هنوزه اونایی که میخوان راه افراط برن میگن به قول آقای سمندریان ما اصلا نمایشنامه ایرانی نداریم، و یهو کل تبارشناسی تکاپوی ما رو از نام‌های بزرگی که شما بهتر از من به یاد دارید از در واقع ابتدای پیدایش تا امروز زیر سوال می‌برن که آقای سمندریان صاحب جاه و عالی جناب سمندریان گفتن که ما درام ایرانی نداریم، پس نداریم. نه، باید زاویه‌شو دید، چرایی این گزاره و طرح موضوع رو چشید و فهمید و سنجید و بعد دوباره تکرارش کرد. و متاسفانه این در واقع شکل کپی گزاره ها و بعد تکرارش، لغلغه زبان کردنش، یک خلأ فرهنگی تو جامعه ماست که در تمام حوزه ها نفوذ داره. حالا اینجا بحث تئاتر و حوزه فرهنگ و هنره، در حوزه سیاست هم همین لغلغه های زبانی رو داریم، در حوزه نمیدونم اقتصاد هم همین رو داریم. هرچی میشنویم بدونه که توش تأملی بکنیم.